أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث کلی ضرورت توجه به تربیت فرزندان رو و مسئولیت والدین رو در این زمینه عرض کردیم. الان از این جلسه انشاءالله بحث خود تربیت رو شروع خواهیم کرد. تربیت شامل چند مرحله هستش. یکی مرحله قبل از بارداری، یکی دوران بارداری و هم یکی دوران کودکی که 7 سال اول هست و دوران 7 سال دوم و 7 سال سوم. که این تقسیمی که 7 سال اول و دوم و سوم هست، تقسیمی هستش که از پیغمبر اکرم و سایر معصومین علیهم السلام به ما رسیده که وظایفی رو در این دوران برای ما تعیین کرده. ولی جدای از این تقسیم بندی به این صورت هست که دوران قبل از بارداری، بارداری، کودکی، نوجوانی، جوانی و بزرگسالی. در مورد مسائل قبل از بارداری توضیح دادیم جلسه گذشته، مسئله وراثت رو و اهمیت اون و نقش اون رو در شکل گیری شخصیت فرزند. یک مسئله خیلی مهم این هستش که این رو ما بدونیم که فرزند تا زمان زایمان به این صورت هستش که تسلیم محض والدین هست. هیچ اراده‌ای و هیچ مخالفتی در مقابل والدین نشون نمیده از خودش. ماده اون رو زن و مرد به اشتراک میذارن، یعنی تخمک و منی رو یا اسپرم و تخمک رو. خود این که این تخمک یا اسپرم چه قابلیت و کیفیتی داشته باشن باز دست کی است؟ دست والدینه. و در دوران حمل هم کاملا تسلیم والدین هست، یعنی هر شکلی که دلشون بخواد میتونن بهش بدن. بعد از هم بچه یواش یواش برای خودش شخصیت پیدا میکنه، یک سلسله مقاومت هایی از خودش بروز خواهد داد، ولی تا حدودی باز جا داره که روش کار بشه. میشه محیط خارجی. محیط خارجی نقش قوی داره، خیلی خوب هست. جلسه گذشته عرض کردم ممکن است یک بچه از نظر محیط داخلی کاملا منفی باشه، نعوذ بالله مثلا زنازاده باشه، اما از نظر محیط خارجی اگر این محیط خارجی قوی باشه میتونه اثر اون نکات منفی و نکات منفی رو از بین ببره و بچه رستگار بشه. اونقدر قوی هست محیط خارجی. پس این رو باید بدونیم که فرزند ما کاملا تسلیم ماست تا مدت ها و ما باید مهارت صورتگری و نقاشی خودمون رو بالا ببریم تا بتونیم بسته به وسع خودمون بهترین صورت‌ها رو به از نظر ظاهر و باطن به فرزندمون بدیم. نکته خیلی مهم دیگه این استش که زمان در قبل و دوران بارداری مفهومش با بعد از دوران بارداری فرق میکنه. همونطور که زمان در نسبتی که در رابطه با دنیا آخرت هست فرق میکنه. در 1 ساعت دنیا انسان میتونه میلیاردها سال عذاب برای خودش بخره یا میلیاردها سال بهشت رو برای خودش تهیه کنه. جفتش هم زمانه. اما این زمان کجا و اون زمان کجا؟ زمان دنیا قابلیتش بسیار بسیار بالاتر از زمان آخرت هستش، چون درش استعداد وجود داره، ولی در آخرت بعدش دیگه استعدادی نیست به این معنی که انسان بتونه عملی انجام بده، عبادتی انجام بده، جبرانی بکنه. در رحم مادر و بعد از تولد هم همینطور استش. در رحم مادر ممکن استش که یک بچه خیلی چیزها رو بگیره یا خیلی چیزها رو از دست بده. اگه از دست داد بعد از تولد نمیشه اون چیزها رو بهش داد. مثلا یه کاری کرد که بچه کور بشه، نعوذ بالله، دست نداشته باشه، بعد از تولد برا این قضیه در غایت سختی و اشکال هستش اگر بخواد اصلاح بشه. اگر نگی ممتنع هست، اینجوری هست. پس زمان دقت بکنید که قوه زمان استعداد در قبل از بارداری برای بچه و در حین بارداری با بعد از بارداری یکی نیست. لذا مادری که یک ساعت قبل از بارداری، پدری که یک ساعت قبل از بارداری برای بارداریشون زحمت میکشن، برای دوران بارداری همسر زحمت میکشن، یک تلاش مثبتی انجام میدن، این یک ساعت معادل چندین ساعت دوران بارداری است. بدون یا چندین ماه دوران بارداری است. و پدر مادری که یک ساعت در دوران بارداری زحمت میکشند، معادل سالها زحمت، بلکه بعضی وقتا معادل سالها زحمت بعد از دوران بارداری هستش. پس خوب توجه بشه نقش زمان رو در نظر بگیریم ما. بنابراین پدر مادری که هوشیار هستند، بیشترین زحمت خودشون رو، بیشترین فشار خودشون رو میذارن قبل از بارداری و زمان بارداری، و تا حدود خیلی زیادی کار پدر مادر بعد از یک همچین بارداری که قبل از اون و در حین اون تلاش‌های خوبی صورت گرفته راحت هست کار یک همچین پدر مادری. یعنی بچه با یک استعدادهایی که درش درون خودش گرفته از قبل از بارداری و دوران بارداری رشد میکنه، خیلی کار پدر مادر راحت هستش. اما اگر این زحمت رو کشیده نشه، بعد از تولد ما بخوام یه همچین کاری بکنیم، موقع درد سر داره. گاهی وقتا ما میبینیم که پدر مادر میان، مثلا یه بچه من اینجوری هستش، هر کاری هم میکنیم به حال درست نمیشه، نمیدونم چرا اینطوری هستش. دقت نمیکنن که این محصول کار خودشون هست، کاری که در دوران بارداری باید انجام میدن یا قبل از بارداری، محصول رفتارای خودشون هستش. بعد فکر میکنن این مستقلا همینطوری خودش همینجوری شده و خیلی وقتا نقش خودشون رو در این زمینه انکار میکنن. خب اینم تذکر دومی که بسیار مهم هستش. این صلوات خط بفرمایید بحث رو شروع کنیم. اللهم صل على محمد وآل محمد. همونطور که جلسه گذشته عرض کردم، پدر مادر در پنج چیز در بچه خودشون شریک هستن، اثرگذار، و بیشتر مادر. یکی در زیبایی و سلامت جسمانی که در این باره توضیح دادیم، یکی در اخلاق فرزند، فضائل یا رذائل اخلاقی فرزندشون مؤثر هستند. مادری که حسوده مثلا، مادری که بخیله مثلا، پدری که مثلا بد اخلاقه، تند خو هستش، اینا غزال اخلاقی هست، اثر میذاره روی بچه، شکل میده بچه. یا کریم هست، مهربان هست، نعدوس هست، حسود نیست، خیرخواه هست، کریم هست، به هر حال متدین هست، اینها اثر میذاره. دوم در دین، در دین بچهشون مؤثر هستن. سوم در دین، بله. چهارم در هوش بچه و پنجم در عقل فرزندشون، که توضیح دادم اینها رو، فرق بین هوش و عقل رو جلسه گذشته عرض کردم. بنابراین فرزند ما آینه ماست، یعنی ما در فرزند خودمون خودمون رو میبینیم. گاهی وقتا انسان به خاطر حب ذات، اینکه علاقه به خودش داره، داشتن بعضی از صفات رذیله رو یا صفات اخلاقی بد رو کمتر متوجه میشه که خودش اینا رو داره، یا اگه داشته باشم دردش نمیاد، ناراحت نیست، من آدم عصبی هستم، من آدم بخیلی هستم، من آدمی هستم که سوء ظن زیاد دارم، آدمی هستم که مثلا چنینم چنانم. اما چون انسان عاشق خودش هست، باش کنار میاد، با مسامحه میکنه با خودش، دقت نمیکنه که اینها بعد از تولد به آخرت هر کدومش به قول بزرگان ما میتونه میلیون ها سال عذاب برای انسان تهیه بکنه، هر کدوم از این رذایل اخلاقی. با خودش مداهنه میکنه، یعنی روغن سر خودش میباره، شیره سر خودش میباره، سر خودش رو کلاه میگذاره، اینجوریست. من حسودم دیگه، همینه که هستش. من آدم عصبانی هستم، همینه که هستش. اینجوری هم دیگه، حالا هر کس یک چیز. اما باید توجه داشته باشه که ما چه حقی داریم که اگر میدونیم یه صفت بد اخلاقی داریم اینو باید به یه انسان دیگه منتقل بکنیم. چه حقی داریم واقعا؟ داریم برایش تصمیم گیری میکنیم که اونم اینجوری بشه. وظیفه ماست که اگر میدونیم ما مشکلی داریم تزکیه بکنیم، خودسازی بکنیم، این صفت رو از خودمون برطرف بکنیم، نگذاریم در ما باشه. ما ممکن است حسادت رو، بخل رو، عصبانیت رو، غضب رو، سوء ظن رو، ناسازگاری رو، بی‌ادبی رو از خودمون تحمل بکنیم چون عاشق خودمون هستیم، ولی والدین همین خصوصیاتی خودشون دارن رو از فرزند خودشون به راحتی نمیپذیرن. فردا میبینه بچه در مقابلش مقاومت کرد، عصبانیت به خرج داد، ناهنجاری های دیگه هست، هم خیلی گرفته و دل زده و ناراحت میشه، هم که با پرخاش و کتک و خشونت و بچه رفتار میکنه. دقت نمیکنه که این آینه خودشه، این محصول کار خودش هستش، توجه نداره به این قضیه. یا بچه نازک نارنجی لوس نونوری که تا حرف بهش میزنی بهش بر میخوره، ناراحت میشه، میشینه گوشه گریه میکنه، زود رنج هست، یه گوشه میره مثلا کنجی، یه یک سره خودشو قایم میکنه. بعد میگه این بچه اصلا نمیشه باشه حرف زد، تا حرف میزنی میگه دو بیشتر یا سه، اینجوری میشه. و باید توجه داشته باشه که این اخلاق خودت هستش، از خودت گرفته این رو، خودت اینو این شکلی باهاش بود. پس یکی از کارهایی که قبل از بارداری باید انسان انجام بده این هستش که زن و مرد حقیقتا نگاه کنن ببین اگر عیب‌هایی دارن تزکیه کنن خودشون، تمرین بکنن یه مقداری تا برطرف بشه، خصوصیات خوب نیست باشه و منتقل بشه، زحمت میخواد واقعا، زحمت بکشن یه مدتی قبلش به این فکر باشن. بی تعصب همون که در رابطه با سردرد و قلب درد و پا درد و چشم درد پزشک مراجعه می‌کنی، بریم پیش کسی که می‌تونه مسائل روحی رو درمان بکنه، ازش بخوام که آقا مثلا ما یه همچین گرفتاری داریم، تندخو هستیم، زود عصبانی میشیم، وقتی عصبانی میشیم دیگه هیچی جلومون رو نگه نمی‌داره و تر و خشک رو با هم می‌سوزونیم توی عصبانیت، یا مثلا حسود هستیم یا چنین یا چنان، ما چیکار بکنیم که این نباشه با ما؟ چون عرض کردن این اگه بمونه و ما بمیریم، به تعبیر بعضی از علما مثل حضرت امام سلام الله تعالی علیه، قرنهای آخرتی جهنم برای همین یه صفت بد اخلاقی ما عذاب لازم استش که اینو از ما دور کنه. تو گفتم زمان در قبل از تولد و بعد از تولد یکی نیست، ما الان تو دوران جنینی خودمون هستیم در دنیا، میتونیم الان چیکار بکنیم؟ خودمون رو درمان بکنیم تو رحم دنیا، میتونیم این جنین روح رو درمان بکنیم. اما وقتی منتقل بشیم، متولد بشیم به آخرت، اینجور نیست. متولد بشیم به آخرت، تولد شده دیگه، اونجا استعداد ساخته شدن وجود نداره، اونجا خیلی دیر جواب میده، خیلی دیر جواب میده. به قول علی علیه السلام برای یک گناه ممکن است 100 سال انسان معذب بشه، یک گناه ها، نه یک اخلاق. یک اخلاق یه خیلی طولانی تر هست، یک خلق غیر از یک گناه. بنابراین ما باید زحمت بکشیم قبل از اینکه اقدام بکنیم به بارداری که یه انسان دیگر رو بدبخت نکنیم. این در مورد مسائل روحانی، در مورد مسائل اخلاقی. در مورد بحث سلامتی جسم هم همینطور هستش. در مورد سلامتی جسم پدر مادر باید قبلش دقت بکنن اگر ضعیف هستن از نظر جسمانی، عارضه هست، خدای نکرده اعتیادی هست، خدای نکرده سیگاری هست، نمیدونم مصرف دارویی هست، مصرف داروهایی که ممکن است مضر باشه، از خودم خدمت اینا رو برطرف بکنن، تقویت بکنن و با یک وضعیت جسمانی خوب و قوی و آماده ای اقدام به چی بکنن؟ اقدام به انعقاد نطفه بکنن. حتی شما ببینید وقتی کسالت پدر مادر کسلن، بیحالن، شکمشون پر هستش، از نظر غذایی زیاد غذا خوردن، درد دارن، اقدام بکنن به آمیزش و این آمیزش منجر به انعقاد نطفه بشه، چیز خوبی از کار در نمیاد. بله دستور دادیم که شما هر وقت درد دارید در نظر بدنی یا کسل هستید، اتفاقا خوب است انسان آمیزش بکنه. برای چی؟ برای اینکه حضرت می‌فرماید آمیزش یا تب زیاد یا چیزهایی از این قبیل، حرارت بدن انسان خیلی بالا میره، آمیزش همه اینا رو برطرف میکنه، هم درد رو برطرف میکنه، هم دما رو میاره پایین، به اصطلاح گرما رو متعادل میکنه. اینا خوب است برای این کار، اما برای انعقاد نطفه نه. پس دقت کنید یه موقع آمیزش صورت میگیره فقط جهت لذت و تمتع هست، یه موقع صورت میگیره جهت چی؟ انعقاد نطفه. ما میخوام از اون بچه دار بشیم از اون آمیزش. برای این باید خیلی دقت بکنیم که اهداف فرق میکنه توی اینها. وقتی یه کسالت اثر میذاره طبیعی هستش که یه مثلا کسی که معتاد هست، کسی که سیگار میکشه، کسی که دارو میخوره، کسی که از نظر وضعیت جسمی در یک وضعیت حاد جسمی قرار داره، خب این تأثیر میذاره روی نطفه. خب اینها که توضیح دادم مربوط به این هستش که ما قبل از اینکه مدت‌ها قبل از اینکه بخوایم اقدام بکنیم به بچه دار شدن، باید به فکر خودمون باشیم، هم نظر جسمی و هم از جهت روحی، هم به نشاط خودمون برسیم و درمان بیماری‌های روحی خودمون برسیم، هم که به سلامت جسمیمون و قوت جسمیمون تو این زمینه اهمیت بدیم. این قوت خیلی مهم هستش، چون نطفه ضعیف که بسته بشه بچه هم ضعیف بار میاد. ما باید از این جهت هم توجه داشته باشیم. اما این جلسه رو بیشتر میپردازیم به مسائل مربوط به قبل از آمیزش و حین آمیزش. یعنی که با این جلسه اگه برسیم انشاءالله مسائل قبل از بارداری رو به صورت خیلی فشرده و خلاصه تمام میکنیم. توی اون شب، یعنی شبی که قرار نطفه بسته بشه، همه صحبتایی که کردم چند برابر مؤکد میشه، چند برابر مؤکد هستش. یعنی تو اون شب، تو اون روزش و شبش انسان گناه نباید بکنه، باید ارتباطاتش یه جوری تنظیم بشه که منجر به عصبانیت، خشم، غیبت، گناه، تهمت، عرض کنم خدمت تو نگاه ناروا، نگاه به نامحرم، این چیزا نباشه. یعنی این نزدیک انعقاد نطفه باید خیلی بیشتر باید مراقبت بشه. شما میبینید که برای اینکه یک انسانی که بی‌نظیر هست، گل سرسبد خلقت هست، یعنی فاطمه زهرا سلام الله تعالی علیها، وقتی قرار این نطفهش بسته بشه، پیامبر 40 روز 40 میدارن دیگه، به حضرت خدیجه سلام الله علیها میفهمه تو خونه به اون هیچ کس هم تو خونه راه نده، این 40 روز هیچ پذیرشی از هیچ کس نداشته باشه، و خودش هم 40 روز دور است از خدیجه سلام الله علیها، در غار حرا هست، میره اونجا عبادت، 40 روز عبادت به خودشون میرسن. بعد از اینکه تازه میان و قرار نطفه حضرت زهرا سلام الله علیها بسته بشه، اینکه جبرئیل علیه السلام از بهشت غذا میاره، یه غذای طیب و پاک، تا چی بشه؟ تا نطفه یک انسان بی‌نظیری مثل حضرت زهرا سلام الله علیها بسته بشه. بنابراین ما باید خیلی دقت بکنیم به این مسئله که به خصوص در قبل از نزدیک انعقاد نطفه و زمان او و شب او، خیلی باید دقت به این مسائل داشته باشیم. حالا بسیار بجاست که ما هم همین سیره رو تکرار بکنیم و همین سیره رو عمل بکنیم. حالا اون کس برای ما عملی نباشه، ما 40 روز هیچ کس رو نبینیم و ارتباطی نداشته باشیم، اما به هر حال خلوت کردن میخواد یه مقدار زمان بیشتر. گفتم یک ساعت زمانی که شما میذارید غیر از یک ساعت زمانی هستش که بعدن بچه رو برداری برای این برمار پیش اینو نشون بده که این بچه مریض هست اینجوری هست اینجوری هست. یه بعد آیستا کاراشو خلوتتر بکنه به خودش برسه و آماده باشه. چقدر خوب است که انسان همیشه آماده باشه برای این کار. یعنی چی؟ یعنی به نظر اخلاقی و روحی و معنوی از نظر لقمه و کار یه جوری آماده باشه، چون همیشه دست ما نیست انعقاد نطفه. یه موقع ببینیم ما ناخودآگاه این کار چی شده؟ صورت گرفته. بنابراین بهتر استش که انسان همیشه خودش رو آماده نگه داره، مثلا روحاً آماده باشه. ولی جدای از این آمادگی عمومی، یک آمادگی اختصاصی هم چیز خیلی خوبی هستش. کسا یه مدتی اگر بخواد اقدام به انعقاد نطفه بکنه، یه مدتی سر خودش خلوت‌تر کنه، به عبادت بیشتر فرض، قرائت قرآنش رو بیشتر بکنه، انس با خدا، با ماورای طبیعت، اینها، از غم و غصه و استراب و هیجانات دور باشه، شاد باشه اون مدت رو، خندان باشه اون مدت رو، با یه آمادگی خیلی خوبی بتونه این نطفه رو تشکیل بده. خب پس اینا مؤثر از آمادگی های معنوی و روحی و جسمی قبل از انعقاد نطفه. مسئله مهم توی این داستانی که براتون عرض کردم مسئله لقمه هست. مثلا لقمه بسیار حساس هست، بسیار بسیار مهم. این که نطفه با لقمه حلال منعقد بشه، خدای نکرده در این نطفه حرامی وارد نشده باشه. لقمه حرام که خیلی سخت هست، کسی لقمش حرام هست و میدونه لقمش هم حرام هست، انعقاد میکنه نطفه رو، واقعا خیانت و جنایت هستش، چون به راحتی اثرش از بین نمیره. در عرف اجتماع هم همینطور هستش. در عرف اجتماع شما ببینید مثلا وقتی به صورت حرام انعقاد نطفه میشه، نه اجتماع ما، در خارج از کشور شما برید، اون جایی که روابط زن و مرد کاملا آزاد هست، کاملا آزاده، هیچ منعی نیست، نه از نظر قانون نه از نظر عرف، در همونجا اگه کسی آدم خبیثی باشه میگن این آدم حرومزاده ای است. یکی از پوشاشون این هستش که به طرف میگن چی؟ حرومزاده. در عرف ما میگن طرف لقمه حرام هستش، حرام لقمه، آدم های حرام لقمه. وقتی که سید الشهدا علیه السلام در روز عاشورا میره که مردم رو نصیحت بکنه، سنگ میزنن به سر صورت حضرت سلام الله علیه. وقتی برمیگرده عزیز زینب سلام الله علیها تعجب میکنه، میگه که مگه نمیشناختن تو رو؟ مگه تو خودتو معرفی نکردی که اینا اینجوری کردن با تو؟ سید الشهدا میفرماید که اینها شکمهاشون از حرام پره و پوری شکم از حرام مانع از این میشه که انسان موعظه و حکمت و حتی کلام الهی رو بفهمه، درک بکنه و قبول کنه. دیگه ما از نظر کلام که بالاتر از کلام خدا که نداریم، که بالاتر از کلام پیغمبر و ائمه نداریم، که آدمی که حرام لقمه است یا لقمه حرام خورده آلوده میشه، اثر روش نمیذاره موعظه، مثل مجسمه میاد میشینه میشنوه، هیچ اثری هم نمیذاره. کور و کر میاد و کور و کرم میره، دل مرده و قصی میاد، دل مرده و قصی هم میره، به هیچ وجه اثری روش نمیذاره. ما حتی داریم که افرادی که آدمهای عالم و عابدی بودن، تصمیمای خیلی بدی تو زندگیشون گرفتن بعدها و انحراف پیدا کردن، اثرش مال این بوده که یه لقمه حرام خوردن، یه غذای حرام خوردن. فرصت نیست من داستانشو برای شما تعریف کنم. یه گاهی وقتا انسان یه دفعه خودش هم نمیدونه، میشینه تصمیمات عجیب غریبی میگیره توی زندگیشه، کارهای ناهنجاری انجام میده و میره جلو، بعد میفهمه که این انحرافی گرش ایجاد شده مال این بوده که ممکن نفهمه، ولی این هست، اثر میذاره. ما دستش لقمه حرام میدون جایی خورده. ما هیچ جایی بدونیم تو هر مهمانی یا تو هر ضیافتی، مال هر عزیزی هم که باشه این مهمانی و ضیافت، اگه بدونیم غذا آلوده است، مثلا فضله مشترش هست، مثلا فرض فرمایید که ممکن است مونده باشه غذاش یا مضر باشه، طعمش رو میچشید. اما خونه این و اون خیلی بی‌دقتی میکنه، چه از نظر غذای معنوی چه از نظر غذای مادی، باید خیلی توجه باشه. بعد حالا یه موقع آدم گرفتار میشه، سله رحم بوده، چاره نبوده، رفته اونجا نشسته، چیزی هم خورده، میشه برطرفش کرد اثرشو، اقدام بکنیم برطرف کنیم که حالا توضیح میدم چیکار بکنیم که اون اثرات از بین بره. یا خدای نکرده ما اهل خمس نباشیم، چند سال همینجوری هی سطح زندگی ما داره قدم به قدم میره بالا اما هیچ سال خمسی نداریم. ما زیاد داریم آدم های متدینی که سال خمسی ندارن. چند روز پیش آقای آمده بود خمسش رو حساب کنه پیش من، حساب کرده بود یعنی، خیلی زیبا آمد 5 تا 1 تومانی داد به من، 5 تومن، گفت آقا این یعنی 50 ریال، این خمس من حساب کردم امسال به من اینقدر تعلق داره. چقدر خوب است. ببین هی ببین آقا ما که کارگری، ما که کارمندیم، کارمند جماعت چه، نه یه موقعی خمس تعلق هم میگیره ولی 5 تا 1 تومانی. همین این سهم سادات فقیر هست و سهم امام زمان علیه السلام، میاد توی لقمه ما و باش نطفه تشکیل میدیم، میخوام باش نماز بخونیم، میخوام باش غذا بخوریم، گرفتاری درست میکنه برای ما. خوبی باید دور کرد از زندگی. خیلی از متدینین هستن، متدین هم هستن، انقلابی هم ممکن است باشن، ولی میبینیم که مثلا اصلا دقت در مسائل حلال حرام لقمه شون نمی کنن. یا اگه میدونی کم کاری کردی تو محل کار خودت، از کار خدمت این حقوقی که داره میگیری شایستت نیست، یا فرض فرمایید که به هر نحوی این حق نیست، به هر حال اثر میذاری در نطفه این، هم خودتو خراب میکنه، هم همسرت رو و هم فرزندو. در قیامت داریم همسر و فرزند شکایت میکنن، اصلا لعنت میکنن آدمو، خدایا این رو مجازاتش کن، انتقام ما رو از این بگیر که لقمه حلال به ما نداد، لقمه حرام داد. الان تو زن و بچه هیچی نگن، شاید هم خدای نکرده، خدای نکرده خوششون هم بیاد، ولی بعدا قیامت شکایت میکنه. توضیح دادم صحنه خانواده رو در قیامت در اصل گذشت، برای همین ها توضیح دادیم مفصل که این به ما لقمه حرام داد و ما رو خراب کرد. مؤثر است، بسیار مؤثر است، خیلی باید توجه بکنیم توی این قضیه. توی لقمه‌ای که میاریم گرون فروشی کردیم، خدای نکرده اگه کاسب هستیم کم فروشی کردیم، این سودی که داریم از احتکار جنس هستش، اینو همش اثر میزنه. و الا به وجود آمدن انسان‌های پاک و درست در جامعه کار سختی نیست، همین ها که رعایت نمیشه گرفتاری تو اجتماع درست میکنه. یه دفعه آدم سر از یه جایی در میاره که بعداً بیشتر توضیح میدم، با معصومین هم به مخالفت بلند میشه، به معصومین هم اهانت میکنه، کار به یه جایی میرسه که آدم پا میشه میره تو حرم امام رضا بمب میزنه، میره بچه شیعه میره تو حرم حضرت معصومه بمب میزنه، میره انسانهای دیگه رو قلق و قم میکنه، یا خیلی کارهای دیگه. مال همین لقمه هاست، مال همین دقتی هاست که روی ماها زیاد هستش و کم بهش دقت میکنه. این هم از این. نکته بعد این هستش که قبل از آمیزش زن و مرد حالتهای معنوی خوبی داشته باشه، حالت عاطفی معنوی و روانی خوبی داشته باشه قبل از آمیزش. و یکی از مسائل مهم توجه به خداوند تبارک و تعالی است که انسان تو اون ساعات و تو اون لحظات عبادت بکنه، از کار خدمت و حالت خوش معنوی داشته باشه، توجه به خداوند تبارک و تعالی داشته باشه، دعا بکنه. 2 رکعت نماز وارد شده، اونها حتی اینها در شب زفاف هم وارد هستش که انسان شب عروسی 2 رکعت نماز بخونه، دعا بخونه، چیکار بکنه، اونها هست. اما در مورد بعد از زفاف، یعنی حالا عروسی گذشته، چند سال ممکن زندگی گذشته باشه، انسان تصمیم داره یه اقدام بکنه بچه دار شدن، دعا وارد شده. چند دعا وارد شده که من دعاها رو براتون میخونم. این دعاها برای این هستش که نسل ما نسل مبارکی باشه و شیطان درش سهم نداشته باشه. یکی از اون دعاها این هستش، از امام صادق علیه السلام قبل از به صلاح آمیزش این دعا رو بخونه انسان، بسم الله الرحمن الرحیم. چون بسم الله الرحمن الرحیم باز تو عرف دیدید که یه موقع یک کسی آدم ناهنجاری هست میگن این چی هستش؟ این تخمه بدون بسم الله هستش. یعنی چی؟ یعنی نطفهش با یاد خدا بسته نشده، اثر خیلی بدی داره. برای همین هم حتما داریم که بسم الله الرحمن الرحیم انسان بگه. و حدیث داریم که اگر بسم الله الرحمن الرحیم گفته نشه شیطان هم در این نطفه سهیم میشه، شرکت میکنه. شرکت شیطان تعابیر مختلفی، تفسیرهای مختلفی ازش شده. یکیش همین هستش که انسان بسم الله الرحمن الرحیم نگه. موارد دیگه هم هست که من حالا یادداشت کردم، مثل اینکه خدای نکرده از حرام انسان بچه داشته، زنا باشه، این شرکت شیطان هستش. یا در حیض باشه، در حالی که زن در عادت هست، در حیض هست، نطفه بسته بشه، اینم شرکت شیطان هست، از مواردی هستش شرکت شیطان هستش. و یکی از چیزهایی که شرکت شیطان هست این هستش که، یعنی شیطان سهم داره توی این نطفه، این هستش که انسان خدای نکرده نعوذ بالله با فکر نامحرم دیگری با محرم خودش آمیزش داشته باشه. و یکی از موارد دیگر شرکت شیطان لقمه حرام هستش، یا لقمه شبه ناک هستش، لقمه که این گمان میره که این لقمه لقمه حلالی نباشه، لقمه های مشکوک هستش، اینا مؤثر هستش. که حالا باز در این باره من توضیح میدم. پس بسم الله الرحمن الرحیم، الذی لا اله الا هو بدیع السماوات والارض، اللهم ان قضیت منی فی هذه اللیله خلیفه، خدایا اگر قرار است که در این شب به من خلیفه ای بدی، خلیفه یعنی چی؟ یعنی جانشینی، فرزندی که جانشین من باشه. فلا تجعل للشیطان فیه شرکا، خدایا در برای شیطان در این سهمی قرار نده. ولا نصیبا ولا حزن، هیچ نصیب و حزی برای شیطان، بهره برای شیطان قرار نده. وجعله مؤمنا مخلصا، او رو مؤمن و مخلص قرار بده. مصفا من الشیطان و رجسه، او رو از شیطان و رجس شیطان دور نگهدار. جل ثناؤک، این ثناء خدا رو به جا میاری و بعد اقدام میکنه انسان. یه دعای کوتاه دیگه هستش، بسم الله و بالله، اللهم جنبنی الشیطانه و جنب الشیطانه ما رزقتنی، خدایا بسم الله و بالله یکی میگیم، خدای شیطان رو از من دور کن و شیطان رو از اون روزی که به من دادی باز چیکار کن؟ دورش کن. یا دعای دیگه، این دعای که براتون خوندم از امیرالمومنین علیه السلام بود، دعای دوم. دعای سوم از امام باقر علیه السلام هست، اللهم ارزقنی ولدا واجعله تقیا زکیا، خدایا ولدی رو نصیب من کن، فرزندی رو نصیب من کن و او رو متقی و پاک قرارش بده. لیس فی خلقه زیادتن ولا نقصان، زیادتون ولا نقصان، وضع العاقبته الى خیر، هیچ زیاد کم و زیادی در خلقتش نظر ساختمان بدنی قرار نده، آدم کامل و سالمی باشه. وضع العاقبته الى خیر، عاقبت او رو هم به خیر کن. این هم دعا هستش که قبل از آمیزش وارد شده. این که حدیث رو، احادیث رو از کتاب هلیت المتقین مرحوم مجلسی براتون دارم نقل میکنم. خب یکی از چیزهایی که خیلی مهم هست مسئله صدقه. صدقه خیلی خوب است، قبل از انجام هر کاری و بعد از اون حتی. بسم الله الرحمن الرحیم خیلی از چیزهای بد و دفع میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم، حتی انسان اگر در بعضی از اولیاء خدا داریم ما که زهر هم به اینها میدادن، اینها زهر رو به اسم خدا میخوردن و هیچ طورشون هم نمیشون. بسم الله الرحمن الرحیم اونقدر مؤثر هستیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و داریم که حتی اگر کسی غذا میخوره بسم الله نمیگه، درد معده میگه، شکم درد میگیره از غذایی که بدون بسم الله الرحمن الرحیم میخوره. برای همین هر جا که غذا یادش اومد بسم الله رو بگه و بگه بسم الله الرحمن الرحیم من اولهی الی آخره، از اول تا آخر غذا بسم الله الرحمن الرحیم یا الحمدلله و چیزهایی از این قبیل، ها خیلی خوب است و مؤثر. صدقه هم همینطور، اگه خدا نکرده لقمه خوردیم و شک داریم صدقه بدیم حتما که آفات اون چی بشه، برطرف بشه. اگه میدونیم لقمه کاملا حرام بوده، معادل اونو ما رد مظالم بدیم. من میدونم رفتم خونه یه نفری غذا خوردم که این کاملا لقمش حرامه. معادل اون غذایی که خوردم رد مظالم بدم، اگه خمس نداده خمسشو بدم، اگر شبه ناکست صدقه بدم که چی کار بکنه اثر اون رو از بین ببره، اثر اون غذا رو. دعا خیلی خوب است که اثر رو از بین ببره. دعا کنیم خدایا من رو به مسائل منفی این چیزی که خوردیم و کارهایی که کردیم، گناهانی که کردیم مبتلا نکن، فرزند ما رو مبتلا نکن. اینا مؤسس. بعد از بارداری هم همینطور هستش. بعد از بارداری در حین بارداری یعنی یک سر دعای والدین دفع مکروه میکنه، بلاها رو دفع میکنه، صدقه ها بلاها رو دفع میکنه. اینها مؤثر هستش در دفع اون چیزهایی که برای ما ایجاد شد. نه فقط در این مورد، در چیزهای دیگه هم همینطور است. ما مثلا فرض فرمایید سفر میخوایم بریم، سفر بی موقع است، سفر مثلا فرض فرمایید ممکن است حادثه اتفاق بیفته، میفرماید شما صدقه رو بده، بسم الله الرحمن الرحیم بگو، برو سفرت رو برو و اون حوادثی که ممکن است بیفته دیگه برای شما اتفاق نمیفته. اینها خیلی مؤثر هستش. خب یه صلوات خط بفرمایید. مسئله بعدی در مورد زمان آمیزش هست، یعنی زمان و حالات آمیزش، چه شبهایی و چه ساعاتی آمیزش صورت بگیره و در چه حالاتی و در چه حالاتی صورت نگیره و در چه زمانهایی صورت نگیره. این چند تا چیزی که براتون میخونم از امام صادق علیه السلام نقل شده. یکی نزدیکی. نزدیکی به منجر به چی میشه؟ انعقاد نطفه میشه ها. نزدیکی در اول و وسط و آخر ما، این شب اول، شب پانزدهم و شب آخر ما. این در روایت داریم که موجب سقط بچه میشه و اگر سقط نشه داریم که یا دیوانه میشه یا سرع میگیره، بیماری سرع میگیره اگر همچین چیزی بشه. بعد حضرت دلیل میاره، میفرماید که کسایی که سر دارن حمله های سرعی بهشون اول و وسط و آخر ماه بیشتر بهشون این حمله ها از نظر زمان بهشون دست میده. ببینی حالش خیلی خوب است، خودش هم نمیدونه، نه غذای بدی خورده نه هیچ حالت دیگه، بهش حمله دست میده یا حالش یه جور دیگه میشه. این مالی دستش که به حال این اثرات رو به یک نفعی گرفته از جایی. در حالت حیض نباشه، چون داریم که اگر کسی یک اقدام این چینی بکنه بچه پیسی میگیره، خوره یا پیسی میگیره. و همچنین دشمن اهل بیت ممکن است بشه. یه حدیث داریم این رو که کسی با ما دشمنی نمیکنه مگر یا ولد زنا یا کسی که مادرش او رو در حین حیض باردار شده باشه. صحبت نکنن هنگامی که انعقاد نطفه که ممکن است منجر به بچه باشه، صحبت نکنن با هم، چون ممکن است بچه لال باشه، لال بشه. نگاه به عورت همدیگه نکنن، این ممکن است اثر کوری داشته باشه روی فرزند. و جایی که کسی هست یا بچه‌ای هست یا کسی صدای انسان رو میشنوه حرام هستش. و داریم که اگر یه همچین وضعیتی پیش بیاد و انعقاد نطفه بشه، بیمه اون میره که بچه چی بشه؟ بچه زناکار بشه، یه آدم فاسدی بشه تو این جهت. این حدیث از پیغمبر هم غیر از امام صادق علیه السلام نقل هستش. نکته بعد باز از امام صادق علیه السلام هست که قبل از نزدیکی وضو بگیرم، طرفین چی داشته باشن؟ وضو داشته باشن. و اینکه اگر کسی جنوب شده باشه، محتلم شده باشه، بعداً اقدام به آمیزشی که منجر به تشکیل نطفه میشه نکنه. چند جهت داره، هم جهات علمی داره. خدا رحمت کنه مرحوم دکتر شهید پاک نژاد از شهدای هفتم تیر، سه جلد کتاب داره به نام ازدواج مکتب انسان سازی، که یک جلدش مربوط به نامزدی و عقد هستش، یک جلدش مربوط به عروسی و هستش و مسائل بعدش، و یک جلدش هم مربوط به بچه هستش. این حدیثی که من دارم برای شما میخونم مبسوط توضیح داده اونجا، دلایل علمیش رو هم چون پزشکم بوده تحقیقات خوبی داشته تو این زمینه. مسائل علمی این قضایایی که الان من دارم برای شما میگم اونجا بیان کرد. اگر خواستید مراجعه کنید به اونجا. یکی از دلایلی که میگن شخصی که محتلم شده، جنوب شده، بعداً آمیزش که منجر به تشکیل نطفه میشه نکنین هستش که نطفه مرحله بعد یعنی دفعه دوم ضعیف است و بچه‌م چی بار میاد؟ ضعیف بار میاد. و اینجا از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده که اگر با جنابت و با حالت احتلام اگر کسی این کار رو انجام بده و نره غسل بکنه و به یک آمادگی بیشتری بیاد برای تشکیل نطفه، بچهش احتمال دیوانگی داره که بچه دیوانه بشه، عقب افتاده بشه بچه. مورد بعدی این هستش که خدای نکرده نعوذ بالله انسان با توجه به نامحرمی آمیزش بکنه با همسر خودش. در حدیث داریم که اگر این چنین بکنه بچه مخنث میشه یا دیوانه میشه. و همچنین ایستاده که حالت در حالت ایستاده که اگر داریم اگر یه همچین چیزی بشه بچه ضعیف با میاد و در رخت خواب دائما بول میکنه، یعنی تا سنین بالا هم نمیتونه خودش رو نگه داره، جاشو زکسر خیس میکنه. از این جهت در شب عید فطر نباشه که بچه شرور به وجود میاره، در شب عید قربان نباشه که شش انگشتی یا چهار انگشتی ممکن است باشه، در زیر درخت میوه دار نباشه که آدم قسی القلب و خشنی بار میاد، و در برابر آفتاب نباشه، حتما جلوی آفتاب پرده چیزی حدیث داریم که تو خونه پرده باشه که نور مستقیم آفتاب نباشه به زن و مرد، که موجب بدحالی و پریشانی بچه میشه اگر این باشه در نور مستقیم آفتاب است. بین اذان و اقامه نباشه. عرض کنم خدمتتون که باز قسی القلب و خونریز بار میاد. و نکته بعد این است، بعد از این، بعد از انعقاد نطفه است. اگر بعد از انعقاد نطفه در دوران بارداری کسی میخواد نزدیکی بکنه حتما وضو بگیره در دوران بارداری. میفهمد اگر شخصی بخواد با همسر خودش در حینی که باردار هست آمیزش بکنه وضو بگیره که اگر نگیره بچه آدم بخیلی بار میاد و بچه کوردل میشه. اینها هستش. در شب نیمه شعبان نباشه که شوم هستش، و پشت بام نباشه که ریا کننده و منافق میشه و بدعت کار میشه. شبی که انسان قرار سفر بره در اون موقع نباشه که بچه اسراف کار بار میاد. و اینها مواردی بود که گفته بودن نباشه. زمانهاشو گفتیم، عرض کنم خدمت و حالتاش رو هم گفتیم. بعضی موارد توصیه شده و موارد که توصیه شده که بشه چه زمانی هست. یکی دوشنبه، شب دوشنبه که داریم بچه حافظ قرآن بار میاد و راضی به قسمت خدا بار میاد، آدم قانعی بار میاد. در شب سه شنبه یعنی دوشنبه شب، دقت کنید این شبایی که دارم میگم، وقتی میگیم مثلا شب دوشنبه یعنی که یعنی یک شنبه شب. در شب سه شنبه داریم که اسلام پذیریش خوب هست، دهانش خوشبو هستش، دلش مهربان هست، جوان مرد هست و زبانش از غیبت و بهتان پاک. اگر این زمان انعقاد نطفه بده پذیرایی اون زمان برای همچین حالتهای خیلی خوب هست. در شب پنجشنبه که داریم به صلاح حاکمی از حکام شریعت یا عالمی از علما میشه، و در روز پنجشنبه وقتی که آفتاب کاملا بالا آمده خوب هستش، داریم که اگر بچه به وجود بیاد از شیطان دور هست، شیطان به اون نمیتونه نزدیک بشه، بیمه شده است این بچه تا آخر عمرش. عرض کنم خدمتتون که روزیدار هست این بچه، روزیش خوب هستش، سلامت جسمانیش خوب هستش، سلامت دینیش هم خوب هستش اگر در روز پنجشنبه باشه. در شب جمعه خطیب و سخنگو بار میاد. در روز جمعه بعد از عصر از دانایان مشهور باشد اگر به صلاح به وجود بیاد بچه‌ای. شب جمعه بعد از نماز عشا، یعنی نماز عشایی که میگیم خوب دقت کنید، چون اسم نماز آمده با توجه به پنج وقت خوندن نماز هستش. یعنی ما یه مغربی رو میخونیم، یکی دو ساعت به اصطلاح کارهامون رو انجام میدیم و بعد نماز چی رو میخونیم؟ عشا رو میخونیم، که داریم از بزرگان میشه. در ساعت اول شب خوب نیستش، غیر از سه‌شنبه. غیر از سه‌شنبه در ساعت اول شب خوب نیست. سه‌شنبه کلن، سه‌شنبه شب منع شده، یعنی شب چهارشنبه. اما تو ساعت‌های اول شب عیبی نداره. تو ساعت‌های اول شب، این تازه هوا تاریک شده، مغرب شده، نماز مغرب عشا رو خوندن، توی چند ساعت اول شب، ولی آخر شب دیگه اصلا خوب نیست، به بعد تا صبح هم خوب نیستش. این هم از بعضی از منع‌ها و دستورات و موانعی که در مورد مسئله تشکیل نطفه هستش. مسائلی هم هستش که مربوط به اعمال دوران خود بارداری هست، که انشاءالله جلسه بعد خدمت رو از رو. اینها قبل از بارداری بود. بعد از انعقاد نطفه مسائل دیگه ای هستش، از نظر خوراک، از نظر قرائت قرآن، دعاها، ادعیه، اذکار، که انشاءالله جلسه بعد خدمت رو عرض خواهم کرد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد.